الذي خلق الانسان من ماء فجعله نسبا وسهرا. در سوره فرقان هست آیه دارن 50 هست. مسئله نسب بدون تردید ما قاطع هستیم در اینکه منشأ نسب یا نسبت نسب به جزئین اصلیینی که نطفه رو تشکیل میده مرتبط میشه، یعنی اصطلاح تخمک زن و اسپرم مرد. صاحب تخمک مادره و صاحب اسپرم هم پدره. در همه صوری که در گذشته عرض کردیم مسئله به همین شکل هست. البته منکر این که قضا تأثیر داره در اخلاق و روحیات، چنانچه در باب رضا روایات زیادی بود و مفصل بحث کردیم نیستیم. اون یک امر تکوینی و طبیعی هم هست که هم قضا و هم تفکر و روحیات و اخلاق شخص تأثیر داره، چنانچه در باب رضا مفصل گفته شد که مثلا اگه شما دایه خواستید بگیرید برای بچه‌تون، به زن یهودیه ندید، به زن نصرانیه ندید، به زن بیمبالات ندید، به مسلمان اصطلاح متدینی که براعات حلال و حرام نمی کنه بدید. چرا؟ برای اینکه شیر اثر می کنه. خب ما شکم نداریم که وقتی نطفه در رحمی قرار گرفت، اون خونی که در حقیقت برای تغذیه این بچه به کار گرفته میشه اثر میکنه. و اتفاقا حالا بعضی دوستان اصرار داشتن که باید مادر صدق بکنه. من دیدم که بعضی از معاصرینی که تو این بحث وارد شدن، اون آخرش میگن میشه مقایسه کرد به رضا و گفت که شبیه مادر رضایی، ضمن اینکه مادر اصلی رو همون صاحب تخمک میدانند، بگن که صاحب به اصطلاح رحمی که استیجاری بوده و تغذیه کرده این نطفه رو، در مقایسه با رضا مادر رضایی حساب بشه. البته اینو عرض کردیم قیاسه و در مذهب ما قیاس نیست و تا دلیل نداشته باشیم نمیتونیم بگیم این مادر حساب میشه اومده. حالا این بحث رو یه کمی اجازه بده، چون در صور آینده و یا ختم مسئله نقش مهمی داره. اصلا نسب وضعیتش چگونه است؟ بعضی ها تصور کردن که نسبی امر عرفیست و و هر کس که گفتن پدره پدره، هر که گفتن مادره مادره، یک امر عرفیه، در حالی که اینطور نیست. نسب یک امر واقعیه، یک امر حقیقیه، یک حقیقت شرعیه و ملاکات اصلی داره و در آیات و روایات ما نسبت داده شده. والد، ولد، مولود، والده، رحم، همه اینا ذکر شده و در حقیقت منتسب به نطفه دانسته شده. مثلا اولو الارحام بعضهم اولا به بعض که در باب ارث گفته شده، خب میبینید که درجات نسب رو رعایت کرده و 3 درجه در حقیقت برای ارث در صریح آیات شریفه قرآن کریم هست که 3 درجه برای یا 3 مرحله برای ارث است. البته پدر و مادر با همه این 3 مرحله هستند، ولی اولاد و در حقیقت اخوان و بعد هم اولاد در حقیقت مرحله سوم که اولاد باشه یا عمو و عمه در مراحل بعدی هستند. در باب ارث مفصل گفته شده اولو الارحام بعضهم اولا به بعض. اولو الارحام یعنی صاحبان رحم که بچه ها به استرا به دنیا میارن، که در آیه ارث ازش استفاده میکنیم، نسب در قرآن کریم بهش توجه شده. یا والوالدات یرزعن اولادهن، الوالده ترز و اولاده، یعنی ولد و والده در قرآن کریم ذکر شده. این مادر، اینم بچه است، این بچه مادره و این مادر این بچه است، یعنی نسب مادری و پدری مثلا این مسئله رو داره. یا مثلا آیه شریفه ای که حملت و امه کرهن و زد و کرها، یا و حملت و کرهن، یعنی مادر اون کسی است که این نطفه رو حمل کرده. حالا کرهن یه دفعه اینجا بحث شد که آیا معناش چیه، یا وضع حملت و کرهن و وضعت و کرهن، در حملش و هم در وضعش با سختی های روبرو بوده مادر. میبینید که نسبت به نطفه داده شده، یعنی اون چیزی که حمل کرده نطفه است، اون چیزی که وضع کرده نطفه است که بچه شده و وضع کرده. و قرآن کریم این دو والده میدونه، اونم والد میدونه و ولد میدونه. اگه وارد روایات بشیم که دیگه روایات فراوان نسبت به ولد و والد و به اصطلاح والده و مسائل اخلاقی لازمه بین پدر و مادر و فرزند و اینا، روایات فراوانی ما داریم که حالا در آیات شریف هم هست. یه همون آیه شریفه ای که بسا الانسان به ارز کنم که بالوالدین احسان ها لا تعبد الا ایاه و بالوالدین احسان ها، که خداوند توصیه کرده است به انسانی که به اصطلاح هم خدا رو بپرسته هم به پدر و مادرش احسان بکنه. از قرآن کریم پدر و مادر رو در حقیقت منسوب میدونه به صاحب نطفه و صاحب نطفه پدر و مادر هستن. بنابراین نسب یک واقعیت شرع یا به عبارت فنی یک حقیقت شرعی است، یعنی یک امری است که در شرع براش حساب باز کردن و حدود براش معین کردن و هر کسی نمیشه گفت پدر و هر کسی هم نمیشه گفت عرض کنم که مادر. یا اگر بریم توی روایات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین که اونها به اصطلاح روایات میگن نسب حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، فرمودن که مثلا یا علی من و تو از یک نسب و یک شاخه هستیم و بقیه شیعیان ما از یک شاخه جدای دیگری هستند. در روایات ما این تعابیر زیاد وجود داره. و یا اصولا قبیله و قبائل و عشایره و عشایر و اینا چیزهاییست که در روایات به اصطلاح فراوان دیده میشه. بنابراین نسب عبارت است از اون چیزی که مربوط میشه به نطفه و پدر و مادر اصلی صاحبان نطفه هستن. بله البته قضا اثر داره و به اصطلاح خونم اثر داره، مثل اینکه در آدم بعد از این کنم که به دنیا میاد همین جوره. مگه وقتی آدم به دنیا میاد غذا اثر نداره؟ انواع غذا مگه اثر نداره؟ چه چیزهایی رو خداوند حرام کرده یا چه چیزهایی رو حلال کرده؟ گوشت خوک رو چرا حرام کردن؟ ماهی های بی فرس رو چرا به اصطلاح حرام کردن؟ یا بعضی چیزهای دیگر چرا حرام کردن؟ چرا یه چیزهای دیگر حلال کردن؟ این حلال و حرام ها به خاطر اینه که روی خود انسان اثر میگذاره، روی اخلاق انسان اثر میذاره، روی روحیات و بعض انسان اثر میذاره. بله وقتی یک نطفه هم در یک رحمی قرار گرفت اثر میذاره. بنابراین این مسئله آخرین چیزی که توی کلمات بعضی افاضل معاصر آمده است اینه که مقایسه کردن با به اصطلاح مادر رضایی، که در مادر رضایی مدعول شرعیه، یعنی شارع ستصریح فرموده است با سریع آیات شریفهی که اگه یادتون باشه و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، آیه رو خوندیم در باب رضا، امهاتکم اللاتی ارزعنکم، مادرهایی که به شما شیر دادن و و بعدم روایت اومده است گفته است که مثلا کل ما یحرم و بر نسب یحرم و بر رضا، یعنی رضا و نسب رو با هم یکی دونسته که هم مادر و هم خواهر و هم خود به خود بقیه محرمات نسبی در محرمات رضایی هم وجود داره و به وجود میاد. خب اون مدلول شرعیه، یعنی شارع قرار داده. اما اگر یک زنی رحم نطفه‌ای رو در رحم خودش پرورونده و تغذیه‌اش اثر گذاشته روی اخلاقیات، روحیات مثلا یا بعضی از صفات این نطفه، دلیل این نیست که ما به اصطلاح ما بگیم مثل رضا مادره. حالا اون آقای معاصر محترم که من اتفاقا علاقه بهشون دارم و بعد رساله‌هاشون رو دیدم، عرض کنم که مخصوصا این رساله که در باب وضعیت حج اخیر نوشتن که اخیراً تون میدونید اونا که مشرف شدن در حج بیت الله در خانه خدا یه طبقه جدیدی گذاشتن که ارتفاعش از کعبه مرتفع‌تره و در حقیقت وقتی کسی طواف میکنه یه مقداری بالاتر از دیوار کعبه قرار میگیره. بین آقایون فقهای معاصر اختلاف هست که آیا طواف در جایی که ارتفاع بیشتری داره طواف بیت حساب میشه، طواف بیت حساب نمیشه. بعضیا گفتن طواف بیت حساب میشه به خاطر اینکه کعبه از عمق زمین تا اعماق آسمان ها کعبه است. ولی بسیاری یا اکثریت قریبه به اتفاق در حد اطلاعات من خودم دارم عرض میکنم، فقهای ما میگن نه خیر، طواف باید اطراف همین جرم کعبه باشه و همین خانه کعبه باید باشه و اگر بالاتر از کعبه باشه طواف بکنه این طواف بیت الله نمیشه. حالا میخوام بگم اون فاضل محترمی که صاحب این رساله به اصطلاح نطفه سنایی هستن، اون آخرش گفتن میشه مقایسه کرد و گفت مادر اصلی عبارت است از صاحب تخمک و این زن هم به دلیل تاثیر تغذیه‌ای شبیه مادر رضایی بگین مادر رضایی مثلا باشه. ولی خب خود ایشون هم اشاره میکنن که بالاخره دلیل میخواد برای الحاق و بدون دلیل الحاق ما خودمون همجوری نمیتونیم ملحق بکنیم، ولی احتمال دادن. همه احتمالی که بعضی دوستانه اصرار دارم مثلا به من میگن که اگر بعد این زن موند و این بچه هم بزرگ شد شما اجازه میدید این زن مثلا ازدواج بکنه با این بچه؟ من میگم خب در مادر رضایی چطوره؟ مادر رضایی هم حرامه. اینم اگر مادر رضایی باشه حرامه، ولی مادر رضایی بودنش اول کلامه، اثباتش اول باید بشه که مادر رضاییه تا بعد بتونیم بگیم حرامه. وقتی مادر رضایی همینجوری که نمیتونیم مقایسه کنیم مادر رضایی. حالا ما کاری به این مسائل متفرعه نداریم، بحث ما بحث اصل مسئله هست. من میخوام بگم نسب، خوب عنایت بفرمایید، این بحث نسب رو اگر درست چیز کردیم یک قاعده ای رو میتونیم به دست بیاریم که این قاعده تکلیف ما رو در تقریبا همه
محرمیت ثابت کنیم. نسب منظور ما نسب نبود، منظور ما محرمیت بود که این محرم میشه، یعنی مثل مادر، مثل همون مادر.
بله کلامه، محرمیت باید مادر باشه تا محرم باشه، خواهر باشه تا محرم باشه. اونا که محرمن یعنی اونا که حرامن، که در آیه شریفه فرموده است که حرمت علیکم امهاتکم و اخواتکم و خالاتکم و عماتکم و بناتکم و بنات الاخ و بنات الاخت تا آخر. بعد گفتد ما حرمه به نسب، حرمه به رضا، تا اینجا درسته. اما اینجا چی؟ اینجا مادر رضاییه. میگه که گفتید مادر رضایی بعد اگر نه بر نگردیم به بحث قبلی. حالا بالاخره دو تا نظره دیگه عرض میکنم اون آقایم که گفتن احتمال دادن. بله بسیار خوب. بالا احتمال تأثیر خون در اخلاقیات روحیات مثل تأثیر شراب الان در آدم های معمولی که روزنمی را میرن، شراب که بخورن مست میکنن، بعد گوشت خوک که بخورن طبیعت بی غیرتی توشون تقویت میشد، نمیدونم بعضی غذاهای دیگری که بخورن آثار اون غذاها در روحیاتشون پیدا میشه و اصولا علم تغذیه یک علم جداگانه است که تاثیر و تأثیری که بین غذا و شراب یعنی مشروبات انسان و مأکولات انسان کاملا در روحیات انسان اثر داره، چون که در بنیه انسان اثر داره، در روحیات و اخلاقیات انسان اثر داره، طبعا در اون نطفه هم اثر داره. حالا اون زنی که رحم مستحضر است طبعا خونش اثر داره، اما مادر شدن روی نسب دلیل میخواد، دلیل شرعی میخواد.
استاد ببخشید، اولا تمامی احتیاطات بی سوادی نیستش، خیلی احتیاطات اتفاقا نزاهه. یکی این که آقایون که میگم قیاس و بلد نبودن، یعنی
ما قبول نداریم احتیاط موجب نجاته، اتفاقا احتیاط روز قیامت آدم رو نگه میدارن، میگن آقای فقیه مقلدی که مقلدی که عمل کرد
اجازه بدید که بیتر
بایونی
که
شکمش
اومده ازدواج کنه،
اجازه بدید.
یکی این
مذهب کنه، حالا ما مسئله ازدواج کار ندارم، اجازه بدید.
یکی هم مثل آیت الله فضل شیخ زباد تبریز، من نمیخواستم اسم برم، یا آیت الله سیستانی یا دیگران، اینا دیگه قیاس بلدم استاد، نگیم که اینا قیاس کردن.
اون آقا خودش آخرش میگوید احتمالاً بله قیاس کرده، احتمال بیا قطعا قیاس کرده، بله ایسا فی مثلا اینا قیاس
استاد. در رضایی سه مورد رو ذکر کرده که بهرمیت میاده، یکی که با شرایط کنفرات میزردن فرزن به عنوان ایشون غذا بده، به شیر بده، یا چیزی که عرف بگرد که خون و استخوان این بچه از این زنه. الان از همه بپرسید، اونی که به این اسم اول زندگی داده همین رحمه، همین رحمه که از اینجا بلده رضا کرده،
زندگی نداده، اتفاقا یه ذره زندگی نداده، یه هزارم هم زندگی نداره.
زندگی اگر اون رحم نبود این استرمول
تکرار نکنید،
3 ساعت زنده نبود دیگه،
تموم شد. اگر اون تخمک نبود این زندگی دادنش یک ذره اثر نداره. اگر تخمک زن و اسپرم مرد که هسته اصلی نطفه، اگر اون هسته اصلی حیاتی نبود، خونه این که هیچ جان این هم این نداره.
اگر ما اونو دلیل بدونیم از این برم، اگر رحم این خانم نبود اینا هم به درد نمیخورد دیگه.
تماشا فرماشتون روز قیامت شما رو با نانی مجتهد مقلدتون رو میره بهشت، چرا؟ برای که با احتیاط شما عمل کرده، ولی رو شما رو نگر میدارن، میگن آقای مشهد که گفتی احتیاط هم باید این کار رو کرد، افتراء بر خدا بستی، حکم خدا رو چرا معید کردی؟ چرا یه چیزی که حلال بود حرام کردی؟ شما دلیل ندارید، اونجا میمونید معطل میشید.
من به خدا ائمه
رضا از درم فقط شیر نکنید.
الان فقط از درمی که شیر نیست،
اثر خون هم هست، اثر شیر هم هست در روحیات و در اخلاقیات، مثل اثر شراب هست در آدم مست زنده، مثل گوشت خوک در آدم های فعلی. اون زنی هم که یهودی هست و یه هم نصرانی هست در بچه اثر داره، برای رضا هم اثر داره، نباید به اصطلاح بدیم دایه بگیریم برای بچه‌مون، بله دایه نباید بگیریم، همینطوری که نباید نصرانیه و یهودیه رو دایه بگیریم، نباید برای رحم استیجاری هم از نصرانیه و یهودیه استفاده کرد. چرا؟ برای اینکه همینجوری که روحیات او اثر داره، روحیات اینم اثر داره در بچه، اما در حیات اثر داره، در حیات اثر نداره، تغذیه است، تغذیه ملاک حیات نیست. اگر اون تخمک نباشه به هیچ زد به هیچ وقت نمیتونه رشد پیدا بکنه، تخمک زنده باید باشه. حالا بعد ما میرسیم اتفاقا تو مرداری ها و یه حرفی هم تو امام دارن، چرف امام رو قبول نداریم، در متن تحلیل هم اصلا قبول نداریم و ثابت میکنیم که قرآن در برخلافش داره و قرآن میگه کل شیئن خلقناه زوجین اثنین، یعنی حتی مورچه ها تا زن شوهر نباشن مورچه به وجود نمیاد، پشه ها تا زن شوهر نباشن بچه به وجود نمیاد، مرغا و مرغابی ها فرق نمی کند تا زن شوهر نباشن بچه به وجود نمیاد. اصلا غیر ممکن است توالد در کلیه موجودات زنده بدون مباشرت دو جفت و زن شوهر غیر ممکنه بچه به وجود بیاد، محاله، یعنی در محالات در خلقته، یعنی در خلقت. از متن قرآن کریم است که خلقنا کل شیئن زوجین اثنین. اگه قرآن قبول دارید، اگه در قرآن هم اشکال دارید که هست، بنابراین هر چیزی اصل کار زوجین اثنینه، یعنی اون ماده های اصلی زن و ماده اصلی شوهر. تا اون نباشه بچه به هیچ وقت به وجود نمیاد. بله، بچه‌ای که از تخمک و اسپرم تشکیل شد، یعنی نطفه، اون نطفه در رحم بزرگ شده و البته یه سری آثار هم از ناحیه به اصطلاح این تغذیه روی روحیات و اخلاقش داره. اما نسب امر شرعیه، حدود داره. نسب یعنی این بشه پدر، اون بشه مادر، اون بشه برادر، اون بشه خواهر، که بعد هم میرسیم مسائل. اتفاقا من دنبال همین مسئله هستم. اگر در این بحث نسب خوب دقت کنیم، اصلا تکلیفمون تا آخر برای همه صور این ناباروری ها تکلیف مشخص میشه و محل اصف بهش توجه نکردن به این نکته. اینجا یک قاعده وجود داره. ما ارث یک امر شرعی شارع معین کرده است ارث را. تا به اصطلاح پسر آدم وجود داره، پسر پسر کاره این نیست. تا پسر آدم وجود داره، برادر آدم وجود نداره، یعنی کاره این نیست. برادر مرحله دومه، عمو مرحله سومه، برای به اصطلاح فرزند مرحله اوله. در از اینا این نسب و در حقیقت درجات و طبقاتی که در ارث داریم مرتبط مسئله نسبه. نسب رو باید دید چیه؟ نسب یه امر عرفیه که شما میگید از هر کی بپرسی، از هر کی بپرسی، ملاک شرعی نیست. از هر کی بپرسی، مگه ما از بیابون اومدیم؟ از بیابون نمیدیم دو عوضه بزرگ شدیم. اجازه بدید، اجازه بدید هر حرفتون معلوم شد دیگه. آقای آذربایجانی حرفتون معلوم شد، تکرارم نکنید، مطلبتون معلوم شد دیگه. من عوام که نیستم نفهمم چی میفرمایید. عوام نیستم که نفهمم چی میگید. میفهمم چی میگید، فهمیدم چی میگید، حرفتونم فهمیدم، تکرارم نکنید. من دارم میگم اثری که از راه تغذیه قرار میگیرد مادری نمیارد. مادری مقایسه با رضا هم نمیشه کرد. در رضا هم میشه صد تا شرط داره تا اون حرمت بیاد. اگر بلا، اگر مثلا یه درمیون شیر بدن با شیر مادر و با شیر به اصطلاح یه زن دیگه، رز مادر رضایی مادر رضایی نمیشد. هزار تا قید و شرط داره و مقررات شرعی داره برای مادر رضایی هم، خواهر رضایی و مادر رضایی و عمه و خاله رضایی هم شرایط دقیقی داره که اگر اون شرایط رعایت نشه، همون جام با همون مادر رضاییش هم میتونه ازدواج بکنه. چرا؟ برای که مادر نیست. چرا مادر نیست؟ برای اینکه یه دفعه شیر داده، یه دفعه بعد مادر اول اصلی شیر خورده و شرایط باید داشته باشه. ولی یه زن غریبه، یه زن غریبه شیر داده، اما هر شیر دادنی که مادری نمیاره که، هر شیر دادنی که خواهری و فرزندی نمیاره که. شیر دادن با شرایطی دقیق شرعی که در باب رضا قبلا بحث کردیم، دوباره که نباید بحث کنیم. اما راجع به احتیاط و عدم احتیاط، این دیگه یک مبنای است. هر کسی یا آدم های مقدسی که خیلی مقدس میشن از این وری میفتن، یعنی هی احتیاط میکنن، هی احتیاط میکنن. من میگم روز قیامت بیشتر معطلشون میکنن، یعنی میگن آه مقلدشون راحت تر میره بهشت، ولی آقای مجتهد رو نگر میدارن میگن دلیل این احتیاط چی بود؟ فی نفس الامر جایز بود، منتها شما نمیدونستی، شما نمیفهمیدید. گفتی من نمیدونم، چون نمیدونم احتیاطاً این کارو بکنید، احتیاطاً این کارو بکنید. چه میدونید با واقع نفس الامر چی بود؟ واقع نفس الامر اتفاقاً حلال بوده. چرا شما گفتید الامر؟ الله اذن لكم ام علی الله تفترون. خدا به اجازه داده که بگه حرامه یا بر خدا به استرا افترا می‌بندی که بگه حرامه؟ لذا راحت هم نمیشه احتیاط کرد. نه احتیاط به استرا مهمه نه. حالا این مبناست، شما مبناتون احتیاط، با احتیاط عمل کنید. همه این جاها رو بگید حرومه، همینجوری بگید حرومه، بگید حرومه، چه اشکالی داره؟ اصلا همه این صوری که من ذکر کردم، میگم زن و شوهر دوتایی استرار بیمار هستن، ولی تخمک زن رو گرفتیم، اسپرم مردم گرفتیم، بعد این مرکب نطفه تخمک و اسپرم رو در رحم همین زن به وسیله همین شوهر قرار دادیم، این بچه به دنیا آمده است. اینجا پدر مادر کی هستن؟ صاحبان این دوتا جزء هستن. ولی اگر با هم مباشرت میکردن بچهشون نمیشد. و چرا؟ به خاطر ضعف و بیماری که داشتن. اما چون در بیرون ترکیب شده و یک مقداری مراحل به اصطلاح حیاتی رو تا طب کمک کرده، بعد تونستن این مثلا رحم تونسته به اصلا بچه رو به وجود بیاره. حالا به هر حال اینا رو بر نمیگردیم. اون یا اصلیه. من از اول عرض کردم، من معتقدم اصل اولیه مطابقه اون چی که در قواعد اصول میگن. علکی هم عرض نکردم، همینجوری بی مبنا هم عرض نکردم. بالاخره منم یه طلبه هستم، تو حوزه زندگی کردم و سرم میشه اصول یعنی چی، فقه یعنی چی. من بر اساس مبنای اصولی عرض میکنم. این نظر اصولیون به اصطلاح مهره اصولیون هست که قائل هستند که در شبهات مصداقیه حکمیه براءت مقدمه و هیچ کس نمیگه احتیاط یا مثلا اشتغال، همه گفتن براءته. این چیزی نیست که من بخوام از خودم بگم، بالاخره صاحب کفایه، صاحب رسائل، صاحب کتب دیگه اینا همه گفتن. شما میگید نباید احتیاط کرد، خیلی خوب احتیاط بکنید، روز قیامت هم خودتون جواب بدید دیگه، دوباره هم تکرار نکنیم. من الان بحثم بحث نسبه و میخوام این بحث رو یه مقداری دقیق تر مشخص بکنیم. چرا؟ برای اینکه توی اصل قواعد ما خیلی نقش داره و البته من توی نوشته های اخیر هم ندیدم واقعا که به این، من میخوام دنبال یک قاعده برم و تکلیف خودمونو اصلا تو مسئله روشن کنیم و در حقیقت همه صوری که تصور ممکنه بشه تکلیفش رو روشن کنیم. حالا تا اینجا ما چند تا صورت رو ذکر کردیم و عقیده خودمونم گفتیم و گفتیم این چند تا صورت جایزه. چرا؟ برای اینکه مستلزم هیچ حرامی نیست، نه مستلزم اراقه به استرا نطفه در رحم غیر محرمه و نه مستلزم زناست، نه مستلزم مثلا نظر به عورته، نه مستلزم محرمات دیگه است. مثالا رو بحث کردیم و دیگه دوباره بر نمیگردیم. من میگم نسب یک امر حقیقت شرعیه است، نه یک امر به اصطلاح عرفی یا عادی. بلزا در نسب مثلا انبیا، نسب ائمه، نسب عرض کنم خود افراد، خود نسب ماها، در همه به اصطلاح ماها نسب یک امریست که قداست داره، به اصطلاح رعایت باید بشه و شارع مقید کرده که محفوظ بمونه و اصلا جلوگیری از وقتی در وقتی شبهه، در وقتی یا در مثلا در نکاح موقت و در جاهای دیگه برای اینکه نسب محفوظ باشه و اختلاط میاه پیش نیاد، این همه حدود معین شده است در باب نکاح، چه نکاح اصلی چه نکاح موقت، این همه قیود و حدود برای اینه که اختلاط میاه پیش نیاد، معلوم بشه این بچه باباش کیه، ننش کیه و بعدم طبعا خواهرش کیه، برادرش کیه، بعدم خالش کیه، عمش کیه. و الان هم البته بیشتر بچه ها خاله و عمه دیگه ندارن، برای اینکه دوتا بیشتر نیستن، یا یه بچه بیشتر نیست بعد خاله و عمه اونا نداره طبعا دیگه. عرض کنم که ولی آیه شریفه تسلیم کرد، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الامه و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، تا برسد به ربیبهی که در آخر آیه دارد که ربائب کمالاتی دخلتون بهن، یعنی ربائبی که مادرش مدخول به ها باشه تا دختر زن هم حرام بشه، بلکه ربیبهی غیر مدخوله حرام نیست. پس محرم بودن و در حقیقت و حرام بودن و حلال بودن اونا محرمات چیست؟ ایناست که در این آیه ذکر شده. مادر اونیه که آیه گفته، مادری چیزیست که در آیه ذکر شده، فرزندی چیزیست که در آیه ذکر شده، اولوالارحام چیزیست که در آیه ذکر شده، والدات یرزین اولادهن در آیه ذکر شده. پس بنابراین نسب یک امر شرعیست و نه یک امر عرفی که بریم از هر کی بریم بپرسیم چی میگن. ما چیکار با هر کی داریم؟ هر کی هر کی میخوان بگن. اصولا هم جوامع معمولا تحت تأثیر عوامل فراوانی افکارشون، عقایدشون، بعضی تاشون جا به جا میشه. خب این یک مطلب.
حاج آقا ببخشید، ما تحقیق معید شما بودیم، الان هم میخوام نکته ای از کنم. این آقایان چه حرف دارانی میفرماید احتیاط، اینا آقایان میگن احتیاط در نصب وقتی صریح آیات قرآن یکی دوتا هم نیست، چرا ما دنبال احتیاطات بریم؟ احتیاطات چه معنا دارد اینجا؟
خب حالا عرض میکنم دیگه احتیاج اصلا معنای احتیاج
قلبونه آقا من نطفتون امشاز قضیه روشن روشنه مبهم هم نیست
این رو من اول خوندیم بعد خلقنا هم نطفتون امشاز نطفتی و جعلنا و سمیان بسیرا
اونجا احتیاج چیه؟ احتیاج معنا اصولا معنا نداره اصولا بعد از نصه
حالا یه روایت هم من حالا فارسی شو بخونم مفتش هم اینجا الان داریم یک پیرمردی یک زن جوانی گرفته بود عرضه این که به قول عوام عروسی بکنه نداشته چون پیرمرد بوده بعد اتفاقا این زن جوان آبستن شده و کم کم بچه دار شده بود زنین شده اومده پیش امیرالمومنین سلام الله علیه که بی عذر میخوام پیش پیغمبر خدا که وضعیت از این قراره و این زن باکره است و چطور میشد که بعد مثلا حامل شده باشد اینا حضرت میفرمان که ان للرحمه انفلت نمیدونم انفلت الرحم یه چیزی ولی حالا فارسیش در اون روایت دومی که زمان عثمان واقع شده مبسوطتر مفصلتر مراجعه کنید در جلد 15 همه وسائل در باب عرض شرد که در جلد 15 هم باب 15 و 16 هست و این روایت هم ظاهرن در باب 16 هست که صریحاً میگوید که رحم زن راه های متعددی داره راه بول با راه حیض با راه قبول نطفه راه های مختلفی داره و حتی محل به قول اون روایت ثقب رو مشخص میکنه که بالاتر هست یا پایین تر هست متن روایت اینا رو میگه وقت تو روایت میگه باز پیر مردی بود عثمان گفت که یه دختر جوانی رو گرفته بود اون دختر جوان هم آبستن شده بود عثمان دستور حد داده بود و امیرالمومنین سلام الله علیه اطلاع دادن حضرت فرمودن صبر کنید از اون پیرمرد بپرسی که آیا هیچ وقت با او مثلا مایه نطفه رو در رحمش ریخته است یا نریخته رفتم پرسیدم گفت بله من باش مباشرت کردم منتاش نمیتونستم به اصطلاح ابتزاز بکنم به قول روایت ابتزاز نمیتونستم بکنم ولی مایه به اصطلاح نطفه رو در رحمش ریختم حضرت فرمودن الولد ولدو کرد و بدون هیچ تردیدی هم نیست و ارحام راه های مختلف دارد و یکی از راه هاش هم جذبه و این جذب شده و بعد اتفاقا اون وقت اونجا داره که قوابل این بچه رو بعد از در آوردن اتفاقا این بچه یک جوان خیلی مهم خیلی خوبی شد اون روایت میگه عثمان هم بعد نظر حضرت تو پذیرفت قضاوت حضرت تو پذیرفت که مطابق نظر حضرت عمل کنید روایات در این باب به اصطلاح کم نیستن خب حالا من بخوام اینا عرض بکنم که اگر نسب رو رعایت بکنیم خوب دقت بفرمایید من اینجا دیگه حالا امروز به قول آقای عبداللهی میخوام دقیقا وقتتون بگیرم که روز سه شنبه است هفته گذشتم صحبت نکردیم این صحبت ها هم یه خود خسته کننده و ناراحت کننده هم شاید بعضی هاش هم باشد که ما خیلی دنبال میکنیم عرض کنم که نسب بدون تردید مربوط به تخمک و اسپرم هست و در جاهایی که ولذا در زنا هم اگه یادتون باشه بارها گفتیم تکرار هم دیگه نکنیم که زانی اگه معلومه هست زانی معلومه هست این بچه در طبیعت پدرش همین زانیه مادرش هم همین زانیه هست منتها شرع یک سری احکام برای اون ولد گذاشته و اون ولد زنا رو محروم کرده است از اینکه قاضی بشه از اینکه امام جماعت بشه از اینکه حاکم بشه و الا اون بالاخره ولد طبیعی شمه ولذا نفقهش رو قطعا باید بپردازه یعنی نفقه این بچه ای رو که با زنا به اصطلاح این زن حامل شده در حالی که نه یک فاحشه رسمی که با افراد مختلفی داره و معلوم نیست مالکیه ولی در جایی که زن زانی معلومه این مطلب روشنه که میبایست نفقه این بچه را این پدر بده و این پدر حساب شده، پدر در طبیعت هست. بنابراین قبل از اینکه جنبه های دیگر را بخونم برسیم، در نظام خلقت، در نظام طبیعت، در نظام زندگی توالد و تناسل موجودات زنده از جمله انسان، حالا ما الان داریم در باب انسان بحث میکنیم، همینطوری که اشاره کردم، اولا در کل موجودات این ثابت شده که بدون ترکیب به اصطلاح دوتا ماده اصلی به اصطلاح زن شوهر یا جفت غیر ممکن است که چیزی به وجود بیاد. توی مثلا مرداری ها حالا این خیلی روشن است، یعلال قاعده هم دیدی نمیدونم، شاید بعضی خیال میکنن اگر یک تخم مرغ رو بذارین در یک دستگاه با حرارت معین و با شرایط طبیعی حتما این جوجه خواهد داد. نه، اینجوری نیست اتفاقا. هر تخم مرغ رو بذارید جوجه نمیشه، اون تخم مرغ رو میشه بذارید که قبلا با از یک خروسی مرغ با خروس ارتباط گویدا برقرار کرده و در حقیقت تخم مرغی که از مرغ خروس دار باشه. ولذا اتفاقا همین الان من دقیقا تو این مسئله واردم، چون رفتم از نزدیکم دیدم تشکیلات مرغ مادر رو. مرغ مادر الان خیلی گرانتر هست، یعنی یه مرغ مثلا یه روزه دو روزه مرغ مادر قیمت فراوانی داره، در حالی که مرغای خوراکی که برای گوشت میبرنونن خیلی ارزان‌تر و راحت‌تر هست. اینطور نیستی خیال کنید هر تخم مرغی رو در حرارت طبیعی بگذارن یا در شرایط طبیعی بذارن فوراً مثلا جوجه میشه. نه، اول باید مرغی رو در اختیار خروسی بگذارن، خروس با مرغ کارهای خودش رو انجام بده، بعد این مرغ تخم بکنه، بعد این تخم را که از مرغ خروس تا دیده در شرایط خاصی بگذارن، اون موقع ممکن است به اصطلاح جوجه بدن. الا همینجوری هر تخم مرغی جوجه نمیده. و همینطور در حیوانات هم همینطور. الان در مرداری ها این امر خیلی روشنه، ولذا اجازه مرداری های مرغ مادر به هر کس نمیدن، شرایطش هم خیلی سخته. من اتفاقا رفتم در دماوند یک مرداری مادر رو دیدم، با مرداری هایی که در قم، هم مرداری های قم رو رفتم دیدم، هم مرداری مادر رو رفتم دیدم. شاید از آقایل می در جریان باشم عرض کنم که مرغ مادر اینقدر هم حساس هست که برای بازدید از مثلا سالونش به هر کسی به راحتی اجازه نمیدن که بتونه بره ببینه، باید قبلا لباس شه عوض کنه، نمیدونم چی کار بکنه که زود تأثیر پیدا میشه، در تشکیلات مفصلی داره. ولذا حالا من کاری به اون فتوای امام ندارم، اونو بعد من در پایان عرض خواهم کرد، از رو تحریم میخونم و عرض خواهم کرد که امامی چنین چیزی فرمودن این غیر ممکنه محقق بشه. حالا فعلا بحث من رو نسبه. نسب یک امر شرعی است که شارع معین کرده، احکام فراوانی هم براش معین کرده، برای والد، برای والده، برای ولد، در باب ارث، در باب اخلاق، در باب ارث که خیلی روشن هست طبقاتی که داره. خب طبقات سه طبقه ای که داره، این سه طبقه همه با نسب این طبقات تعیین میشه در باب ارث. در باب عرض کنم که وصیت همینطور، در باب اصطلاح اخلاقی، در اخلاقیات که خیلی فراوان هست. مثال هم زدم، آیه رو هم خوندم، این آیه و وصینا الانسان به والدیه احسانا، یعنی به پدر مادرش، فرزند رو گفتن به پدر مادرش احسان بکنه. پدر مادر کیه که گفتن احسان بکنه؟ پدر مادر همونه که در نطفه اصلی این فرد دخالت داشته، تخمک مادرش بوده و اسپرم پدرش بوده که در دهن مادر بزرگ شده. در پدر مادرهای طبیعی، آدمای طبیعی، پدر مادر من و شما، پدر مادر من و شما به دلیل سلامتی که پدر داشته، سلامتی که مادر داشته، با مباشرت این تخمک و این اسپرم اصطلاح تلقیح شده، که اینو در روزهای اول من توضیح دادم که دیگه دوباره تکرار نباید بکنیم، تلقیح طبیعیه. بعد من میخوام دنبال این مسئله هستم که بتونم واقعا اگه بتونم ثابت بکنم، خیلی مهمه که تکلیف ترکیب تخمک و اسپرم در بیرون از رحم در جایی جایز است که در طبیعت جایز باشه. خوب دقت بکنید این مسئله را، چون یه مبنا میخوام درست بکنم. من مبنا را من ندیدم هم جایی و از نظر شرعی میخوام بگم هر جا که در طبیعت جایز هست که این اسپرم و این تخمک با هم ترکیب بشه در صنعت هم جایز است، و هر جا در طبیعت جایز نیست در صنعت هم جایز نیست. یک مثال الان میزنم چون بحثی خورده طولانیه و بعد عرض میکنم. مثلا اگر اسپرم رو از برادر بگیرن، تخمک هم از خواهر بگیرن، با هم ترکیب بکنن، چه وضعیتی وجود میاد؟ نسب کلن به هم میخوره، در ارث به هم میخوره، در ترازوات ارث به هم میخوره، در والد و ولد به هم میخوره. ولذا من صریحا اینجا عرض میکنم که ترکیب اسپرم برادر با او به اصطلاح تخمک خواهر قطعا حرامه. چرا؟ برای اینکه بچه یا حاصله از او برخلاف مقررات شرعی نسب، نسب رو کلن به هم میزنه. برخلاف مقررات ارث، قواعد ارث رو به هم میزنه. برخلاف قواعد به اصطلاح اکرام پدر و مادر به فرزند و فرزند به پدر و مادر، قواعد رو به هم میزنه. هر جا که ترکیب طبیعی جایز شرعی است، ترکیب هم جایز است. بنابراین اگر آیه شریفی که خوندیم، دو سه بار خوندیم، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و خالاتکم، مثلا اگر یک کسی با تخمک خالش اسپرم رو با تخمک خاله ترکیب بکنن، من میگم حرامه. چرا حرامه؟ برای اینکه بچه یا حاصله از او در طبیعت غیر ممکنه و در طبیعت حرامه، در صنعت هم حرامه. چرا؟ چون بچه حاصله از او مخالف مقررات شرعی نسب و مقررات شرعی ارث. اینو خوب دقت توش بکنید، بعدا من دنبال خواهم کرد که یک ملاک دستمون باشه. همینجوری نگیم حرام است و جایز نیست و جایز هست. و دیدم که حالا دو سه نفر، من اینو عرض بکنم اشکالی نداره، به قول آقایون میگن که وقتم گذشت، اما حالا آقای عبداللهی از مطلبکار هم هستن، من دو سه کلمه عرض میکنم. الانسان لفی خسر، متن قرآنه. همه انسان ها در زیانکاری هستن، مجتهد هم که باشه همینجوره، مرجع هم که باشه همینجوره، هر مرجعی هم هر چیزی نباید از دهنش در اومد بلافاصله بگه، خیلی جاها باید نگه، خیلی جاها هم باید دقت بیشتری بکنه، خیلی جا هم باید رعایت بکنه. اگرم نمیدونه بگه نمیدونم، این که اشکالی نداره که آدم بگه من نمیدونم، راحت بگه من نمیدونم. عرض کنم که الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، مگر آدمایی که اولا باور دارن خدا رو، یعنی باور دارن که در نظام آفرینش حیات مال حیات اصلیه، اسپرم و اوول و تخمک حیاتشون مال خداست، حیات اسپرم از خداست، حیات تخمک از خداست. ولذا و ارسلنا الرياح لواقع، حتی در میوه‌جات و در جاهای دیگه با باده‌ها در حقیقت ترکیب جفت و جفت رو انجام میده در طبیعت تا بتونن اون شی به وجود بیاد، الا نمیشه. باور این مسئله که خدا حیات داره و حیات مال خداست، اصلا حقیقت حیات چیه؟ حقیقت علم چیه؟ حقیقت قدرت چیه؟ و حقیقت اراده چیه؟ حداقل این صفات چهارگانه. من و شما که یک عمری یه محاسنمون رو سفید کردیم و در حوزه علمی هم زندگی میکنیم، در بحث‌های کلامیمون اقلن این رو بهش توجه بکنیم. قرآن هم صریحا میگوید الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. این آمنوا نه فقط گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، بلکه باور داشتن به این مسئله که حیات کلی، قدرت کلی، علم کلی، حیا اراده کلی که حد نداره، اول و آخرم نداره، مبدأ و منتها نداره، همه میگیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، ولی امام سجاد سلام الله علیه میفرمایند الاول بلا اول و الاخر بلا آخر. در اول صحیفه سجادیه حضرت سجاد این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن که قرآنه، ایشون در صحیفه میفرمایند الاول بلا اول، الاخر بلا آخر، یعنی ازلی و ابدی. حیات ازلی و ابدی است، قدرت ازلی و ابدی است، ماهیت هم نداره و یعنی شیئی نیست که قابل تهدید باشه، مبدا و منتها هم نداره. ما انشاءالله جز اکسانی باشیم که بعد از حسب ایمان و باور تواصل بالحق و به صبر، یعنی به همدیگه نصیحت بکنیم در برابر مشکلات زندگی، در برابر حوادث هم صبر داشته باشیم، هم تحمل داشته باشیم، بردباری داشته باشیم، زود از میدان در نریم، زود ناراحت نشیم، زود پرخاش نزنیم، زود دعوا نکنیم، زود تند نشیم، زود کسی را تکفیر نکنیم، زود کسی را هم تحقیر نکنیم، ولو در مراجع بالا هم هستیم. هر کسی در حد خودش شخصیتش محترمه و همه باید احترام کرد. اون مرجعی که بی احترامی میکنه، من اصلا بهش مرید ارادت ندارم. همینجا هم صریحا در یک منظر و مرآی عمومی روحانیان محترم میگم، اون مرجعی که به یک مرجع توهین میکند، من مرجعیتش را پیش خودم قبولش ندارم. مرجعم هست، محترمم هست، باید هم محترم باشد، اما باید خودش را رعایت بکنه و هر کسی باید خودش را رعایت کنه. الا الذين امنوا و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. السلام علیکم.